آیینه نهج البلاغه.
دوستان و شنوندگان عزیز، سلام بر شما. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه‌های آینه نهج البلاغه در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز در ادامه حقوق متقابل کارگزاران و مردم با سیمای کارگزاران که به عهدنامه مالک اشتر معروف است می‌پردازیم. از شما هم دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. فلسفه حکومت در اسلام احیا و اعتلاء حق و محو باطل است. برای تحقق این امر با کارگزاران و مدیران لایق و شایسته نیاز است. در همین راستا امام علی علیه السلام در نخستین اقدام حکومتی خود به انتصاب کارگزاران و مدیران اجرایی پرداخت. معیارهای امام علی علیه السلام برای انتخاب مدیران در رده‌های گوناگون برگرفته از موازین دین و قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. امام علی علیه السلام از اینکه حکومت به دست افراد سست عنصر و نالایق بیفتد نگران بود. لذا پس از انتخاب مدیرانی شایسته، ضمن نظارت و ارزیابی آنها، همواره آنها را از توصیه‌های اخلاقی بهره‌مند می‌ساخت. پس از آنکه امام علی علیه السلام مالک اشتر نخعی از قماندانان بزرگ خود را به حکومت مصر منصوب کرد، طی فرمانی یکی از عالی‌ترین دستورالعمل‌های حکومتی را خطاب به وی صادر فرمود. این فرمان حکومتی نفیس‌ترین و ارزنده‌ترین منشور حکمرانی و سرشار از نکات آموزنده اخلاقی برای زمامداران و حاکمان است. در اندیشه توحیدی علی علیه السلام، ایمان به خدا و باورهای دینی نقشی اساسی در اداره امور جامعه دارد. از همین رو در آغاز عهدنامه مالک اشتر را به تقوا و پرهیزگاری فرا می‌خواند و تأکید می‌کند که اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقدم بدارد و آنچه که در کتاب خدا آمده از واجبات و سنت‌ها را پیروی کند. دستوراتی که جز با پیروی از آنها سعادتمند نخواهد شد و جز با نشناختن و ضایع کردن آنها گرفتار شقاوت نمی شود. فرماندار مصر باید با دل و دست و زبان خدا را یاری کند، زیرا خداوند کسی را به پیروزی می رساند که او را یاری دهد. به او فرمان می دهد که دیو هوس‌ها و شهوات خود را به زنجیر کشد و آن را رام کند، زیرا نفس همواره به بدی فرمان می دهد مگر آنکه خداوند رحمت آورد. در منطق اسلام حکومت وسیله‌ای برای رساندن مردم به مراتب عالی انسانی است. بی تردید، این منطق باید در رفتار حاکمان و کارگزاران مشهود باشد. عطوفت و مهربانی حاکمان با مردم می تواند از انحرافات و فسادهای حکومت جلوگیری کند. علی علیه السلام در این نامه به مالک اشتر می فرماید، دلت را از محبت و مهربانی به مردم لبریز کن و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چون حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت بشماری، زیرا مردم دو دستند، دسته‌ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هم نوع هستند. اگر گناهی از آنان سرزند یا علتهایی عارضشان شود یا خواسته و ناخواسته مرتکب اشتباهی شوند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، آنگونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. در بخش دیگری از نامه می فرماید، همانا مهربانی تو بر ایشان دلهای آنان را نسبت به تو مهربان می کند. بیشک برترین مایه خوشنودی زمامداران بر پاداشتن عدالت در کشور و آشکار شدن محبت مردم است. دوستان عزیز، کارایی و مهارت مدیران و کارگزاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افراد باید بر اساس تعهد و نوع تخصص و توان اجرایی انتخاب و به مشاغل مهم گمارده شوند. هیچگاه نباید روابط نزدیک با اشخاص جای ضوابط و قوانین را بگیرد و شایستگی قربانی دوستی و روابط خویشاوندی شود. از این رو امام با مالک اشتر می فرماید: سپس در امور کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندانهای پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشان دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامیتر و آبرویشان محفوظتر و طمع‌ورزیشان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن معاش کافی در اصلاح خود بیشتر می‌کوشند و با بی‌نیازی دست به اموال بیت المال دراز نمی‌کنند. همراهان گرامی، اصولاً بر حسب نوع مسئولیتی که به افراد سپرده می شود، ویژگی های اخلاقی متناسب با آن نیز باید مورد عنایت قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر کسی مسئولیتی را می پذیرد که به لحاظ نوع کار بیشتر با مردم سر و کار دارد، باید حسن خلق و مردمداری در او شاخص باشد. اگر عهده‌دار بیت المال است، باید در صداقت و امانتداری مشهور باشد. پس علاوه بر سایر ویژگی‌ها، اخلاق نقش مهمی در احراز مسئولیت‌ها توسط افراد دارد. امام علی علیه السلام در توصیه خود برای انتخاب فرماندهان سپاه به مالک می‌فرماید: از سپاهیان خود کسی را زمامدار دیگران کن که در حق خدا و رسولش و امام تو خیرخواه‌ترین باشد و نیز پاک دلترین و بردبارترین افراد باشد. کسی که دیرتر از دیگران به خشم می آید و عذر پذیرتر و با ناتوانان مهربان است و با قدرتمندان با قدرت برخورد می نماید. امام علی علیه السلام در فرازی دیگر یکی از معیارهای مهم انتخاب کارگزاران را برخورداری از صلاحیت اخلاقی بیان می کند و می فرماید: کارگزاران دولتی را از میان مردمی انتخاب کن که اخلاق آنان گرامیتر و آبرویشان محفوظتر و طمع‌ورزیشان کمتر است. از خصوصیاتی که ممکن است حاکم و کارگزار را دچار آسیب جدی کند، روحیه تکبر و استبداد است. بنابراین، حاکم اسلامی باید از هر نوع خودبزرگبینی و خودمحوری به دور باشد. از همین رو امام برای درمان این رذیله اخلاقی خطاب به مالک اشتر، این فرمانده با تقوا و متعهد می فرماید: اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا خود بزرگ بینی شدی، با بزرگی حکومت پروردگار که برتر از توست بنگر که تو را از آن سرکشی نجات می دهد و تندروی تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشت را به جایگاه اصلی باز می گرداند. از اینکه خود را در بزرگی همانند خدا پنداری و در شکوه خداوندی همانند او دانی بپرهیز، زیرا خداوند هر سرکشی را خوار می سازد و هر خودپسندی را بی ارزش می کند. در واقع اگر مدیر آگاه همه عالم را محضر خدا بداند و او را در همه جا حاضر و ناظر بر اعمال خیش ببیند، می تواند جامعه را به سوی کمال و تعالی سوق دهد. دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای محسنی، کارشناس محترم برنامه، و صحبت‌های امروز ایشان را مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه آینه نهج البلاغه. امیدوارم که در پناه حق و توجهات امام علیه السلام سالم و سلامت باشید. و در رابطه با حقوق کارگزاران از نظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض کنم خدمت شما که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 34 نهج البلاغه حقوق متقابل مردم در برابر حاکمان و همچنین حاکمان و کارگزاران در برابر مردم را بیان می‌فرمایند. در واقع امیرالمؤمنین یک قاعده بسیار کلی و یک اصول بسیار مسلمی را بیان می‌کند و آن اصول این است که در هر کجایی که حق وجود دارد تکلیف وجود دارد و هر کجایی که تکلیف وجود دارد حق وجود دارد. همان قسمی که مردم بر کارگزاران و حاکمان و دولت مردان حق دارند، دولت مردان و حاکمان و زمامداران هم حقوق را بر مردم دارند. می‌فرماید حقی که شما بر گردن من دارید این که شما را نصیحت و خیرخواهی بکنم و اینکه به امورات شما رسیدگی کنم، به وضعیت سیاسی اقتصادی، در واقع توسعه سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، و اینکه عمران آبادی را به اصطلاح به وجود بیاورم، تعلیم و تربیت را گسترش بدم و شما را تعلیم بدم تربیت بکنم. اما حق کارگزاران بر مردم چیه؟ اولین حقی که کارگزاران، حاکمان، رهبران و زمامداران بر مردم دارن این است که مردم به اون بیعت خود، به اون رأی به قول امروزی ها که دادن وفادار باشند. می‌فرماید که همیشه زمامداران را خیرخواهی و نصیحت کنید. انسان‌ها همه و حتی پیامبران الهی به نصیحت گوش می‌دادند. ما در موارد فراوان داریم که حتی پیامبران الهی نصیحت را از شیطان گوش دادند. یکی دیگری از حقوق کارگزاران بر مردم این است که هر وقت مردم را فراخواندند آنها را اجابت بکند. مثلا یک وقتی یک زمامدار جامعه اسلامی، حاکم جامعه اسلامی، رهبر جامعه اسلامی تشخیص میده که مثلا مردم باید به خیابانها بیایند، تظاهرات بکنند، راهپیمایی کنند و علیه یک مسئله موضع بگیرند، یا تایید بکنند یا رد بکنند، اینجاست که مردم باید اجابت بکنند. بنابراین اینها بعضی از حقوقی هستند که کارگزاران بر مردم دارند. اگر بخواهیم خلاصه این حقوق کارگزاران را بیان کنیم این می شود که باید وفادار باشند نسبت به کارگزاران و مسئولین نظام و اون بیعت و وفا و عهد و پیمان خودشان را به اصطلاح همیشه داشته باشند، وفادار باشند، و اینکه یاری بکنند، حاکمان را خیرخواهی کنند، نصیحت کنند، مشارکت سیاسی داشته باشند، مشارکت عمومی داشته باشند، از اونها اطاعت بکنند و با رفق و مدارا و احسان با اونها برخورد بکند، از اونها تشکر بکند. اگر دیدن اونها کارهای خیلی خوبی را انجام میدن، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، میبینن واقعا فداکاری میکنن برای مردم، زحمت میکشن، خیرخواهی میکنن، دلسوزی میکنن، اینجاست که باید اونها را تشویق کرد و اونها را به اصطلاح تشکر کرد از اونها، برای اونها حتی به اصطلاح کنفرانس برگزار کرد، سمینار گرفت و از اونها باید تجلیل و تکریم به عمل بیاید. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارتون.
از اینکه در برنامه امروز آینه نهج البلاغه همراه ما بودید از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
فلا تبي ولا راغيا